اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارانم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در دو حادثه جداگانه در افغانستان، در کابل و خوست، جمعاً 8 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. در حمله به قرارگاه نیروهای ویژه پلیس در شهر خوست، 5 نظامی کشته و 34 نفر دیگر از جمله 9 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان صبح امروز از حمله مخالفان مسلح با یک موتر بمگذاری شده به قطعه خاص قرارگاه نیروهای ویژه پلیس در ولایت خوست خبر داد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت امروز شنبه گفت که در آغاز این ساعت این حمله 4 مهاجم در این رویداد کشته شده و درگیری با 2 مهاجم دیگر ادامه دارد. غلام داوود ترخیل قمندان پلیس خوست میگوید در این رویداد 5 نظامی کشته و 34 نفر دیگر از جمله 9 غیر نظامی زخمی شدند. پیش از این سخی سردار رئیس شفاخانه خوست گفته بود که در این رویداد 3 جسد و 33 زخمی به این مرکز انتقال داده شده است. به گفته آقای ترخیل مهاجمان 10 نفر بودند که 87 نفرشان در محل رویداد بر جا مانده است. این حمله دقایق پیش پایان یافت. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، شبکه یقانی و داعش مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. مقام های امنیتی افغانستان گفتند که به اثر انفجار ماین در شهر کابل امروز شنبه 30 غیر نظامی کشته شده است و 10 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. این انفجار صبح سه‌شنبه در منطقه سرای چقرک از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل رخ داد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل گفته است که یک موتر نو سراچه هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفته که قربانیان آن همه غیر نظامیانند. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش تازه گفته است که در 9 ماه سال 2020 میلادی حدود 5950 غیر نظامی قربانی جنگ در این کشور شدند. یونما روز سه‌شنبه گفت که از اول ماه جنوری تا پایان ماه سپتامبر 2020 میلادی 2117 غیر نظامی به اثر درگیری ها در افغانستان کشته شدند و 3822 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 30% کاهش را نشان می دهد. اما افغانستان هنوز هم به عنوان مرگبارترین منطقه در جهان برای غیر نظامیان باقی مانده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. به اثر یک انفجار قوی در یک مدرسه دینی در شهر پشاور پاکستان دست کم 8 نفر کشته شده و بیش از 130 نفر دیگر زخمی شده است. این انفجار صبح روز سه‌شنبه در مدرسه دینی به نام زیبیرا واقع در شمال غرب شهر پشاور به وقوع پیوست. مقام های پلیس گفتند که این انفجار ناشی از بم تعبیه شده در یک بکس بوده است. این انفجار زمانی رخ داد که بسیاری از کودکان مصروف فراگیری آموزش علوم دینی در این مدرسه بودند و اکثر قربانیان را کودکان دانش آموز تشکیل می دهند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز سه‌شنبه در جریان سفرشان به دهلی جدید پیام ضد چین اداره دونالد ترامپ را تصریح بیشتر دادند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای پامپیو و آقای اسپر در جریان ملاقاتشان با همسایان هندی خود توافق شریک ساختن معلومات حساس سلایتلی را امضا کردند تا همکاری‌های تبادله معلومات میان واشنگتن و دهلی افزایش یابد. این دو مقام آمریکایی همچنین برای آن دست قوای هندی که به خاطر دفاع از کشورشان کشته شدند و شمول 20 سرباز هندی که در جریان سال جاری در هنگام درگیری با قوای چینی در منطقه مرزی هیمالیا کشته شدند ادای احترام کردند. آقای پامپیو با اشاره به برخورد میان قوای چینی و هندی گفت که ایالات متحده در کنار مردم هند ایستاده خواهد شد تا در برابر تهدید در مقابل آزادی و حاکمیت کشور مقابله کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفت که رهبران هند و آمریکا به درستی می‌دانند که حزب کمونیست چین دوست دموکراسی، حاکمیت قانون شفافیت و آزادی کشتیرانی در آب‌های آزاد نیست. آقای پامپیو و آقای اسپر همچنین در جریان ملاقاتشان با نرندا مودی، صدر اعظم هند، در مورد همگیری ویروس کرونا، همکاری در بخش‌های امنیتی و دفاع و منافع مشترک دو کشور در اقیانوس هند صحبت کردند. روابط ایالات متحده با هند در حال تقویت بیشتر یافته است که روابط میان واشنگتن و بیجینگ در ماه‌های اخیر روی مسائل مختلف بدتر شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید. مقام‌های ناجیر گفتند که پسر یک مبلغ مذهبی آمریکایی صبح وقت امروز سه‌شنبه در شهر برنینکانی واقع در جنوب آن کشور اختطاف شد. تا حال جزئیات اختطاف این شهروند ایالات متحده که در نزدیکی مرز نایجیریا اختطاف شده است معلوم نیست و هیچ گروهی تا حال مسئولیت اختطاف این شهروند آمریکایی را بر عهده نگرفته است. نایجیر مانند سایر کشورهای آفریقای غربی با مشکلات جدی امنیتی مواجه است، زیرا با وجود کمک قوای ایالات متحده و فرانسه، گروه‌های وابسته به القاعده و داعش قادر هستند تا حملاتشان را بر ضد نظامیان و غیر نظامیان در این منطقه سازماندهی کنند. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده با 52 رأی موافق و 48 رأی مخالف قاضی ایمی کانی برت را منعیس عضو محکمه عالی ایالات متحده تایید کرد. پس از آن که روث بادر گینزبرگ قاضی محکمه عالی ایالات متحده به تاریخ 18 سپتامبر به عمر 87 سالگی درگذشت، رئیس جمهور ترامپ خانم کانی 48 ساله را به جانشینی او نامزد کرد. قانونگذاران دموکرات که به خانم برت رای مخالف دادند اصرار داشتند که باید قاضی جدید را برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر معرفی کند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، در 150 سال گذشته چنین نشده است که نامزد قاضی محکمه عالی حمایت یک عضو را با خود نداشته باشد. خانم برت سومین قاضی محکمه نوعضوی است که توسط رئیس جمهور ترامپ معرفی شده است. دیدبان حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه کشته شدن ساموئل پاتی، معلم تاریخ در فرانسه را محکوم کرد و آن را قتل هولناک توصیف کرد. روینا شمداسانی، سخنگوی دیدبان حقوق بشر، امروز به خبرنگاران در ژنو گفت که میشل بشله، رئیس کمیشنری عالی دیدبان حقوق بشر ملل متحد، قتل این معلم مکتب در فرانسه را به چون و چرا محکوم میکند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
آقای پری به تاریخ 16 اکتبر توسط یک مظنون اسلامگرا بعد از آن سربریده شد که وی کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داد و این اقدام را بخشی از آزادی بیان عنوان کرد. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ضمن محکوم کردن کشتن این معلم از نمایش کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام دفاع کرده و گفته است که اسلام گرایان افراطی نمیتوانند آینده فرانسه را در کنترل خود بگیرند. در عکس العمل و اظهارات رئیس جمهور فرانسه شماری از کشورهای اسلامی آقای مکرون را به اسلام ستیزی متهم کردند. بعضی از کشورهای اسلامی از جمله سوریه و لیبیا بر ضد آقای مکرون مظاهره کردند. اعتراض کنندگان تصاویر رئیس جمهور فرانسه و پرچمهای آن کشور را با آتش کشیدند. شماری از فروشگاه‌ها در اردن، قطر، ترکیه و کویت محصولات فرانسوی را متوقف کردند. در عکس‌العمل به این اقدام، وزارت خارجه فرانسه گفته است که فراخوان تحریم محصولات فرانسوی باید فوراً توقف یابد. وزارت خارجه فرانسه همچنان در عکس‌العمل به فراخوان تظاهرات علیه این کشور گفت این اقدام از سوی یک اقلیت افرادگرا به پیش برده می شود که باید پایان یابد. اعتراض کنندگان گفتند که آنان به تمامی پیامبران احترام دارند و از پیروان سایر ادیان توقع احترام به پیامبر اسلام را دارند.
و قرار گزارش های تازه، یکی از رهبران ارشد مسلمان در فرانسه امروز شنبه از مسلمانان جهان خواست تا نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را نادیده بگیرند و به خشونت متوسل نشوند. محمد موسوی، روحانی مسلمان فرانسه، گفته است پیامبر اسلام نسبت به توسل به خشونت میانه‌روی را ترجیح می‌داد. اظهارات آقای موسوی در حال بیان شده است که امروز سه‌شنبه حدود 10,000 مسلمان در بنگلادش به خاطر اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مظاهره کردند. آقای مکرون از نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام دفاع کرده و گفته است که این اقدام بخشی از آزادی بیان است. اما بسیاری از مسلمانان جهان نشر تصویر و یا کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را توهین به دینشان تلقی می‌کنند و در برخی موارد دست به مظاهرات خشونت‌آمیز زدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. در دو حمله جداگانه، یکی در خوست و دیگری در شهر کابل، جمعاً 8 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در اثر حمله به قرارگاه نیروهای پلیس در خوست، به اساس گزارش‌ها 5 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. لحظات پیش در رابطه به آخرین تحولات گفت و شنود داشتم با آقای ابراهیم رحیمی، گزارشگر رادیو آشنا در خوست، که با سخنان آقای رحیمی در این مورد آغاز میشم.
این حمله صبح امروز ساعت حوالی 5:45 دقیقه صورت گرفته. قماندان امنیت ولایت خوست مل پاسوال محمد غلام داود ترخیل به صدای امریکا گفت که در خوست یک موتر که مملو از مواد انفجاری بود داخل مرکز قطعی خاصی پلیس شد که اونجا انفجار داده شده است و دو موتر دیگه که میخواست به این مرکز داخل شوه یا هدف نظامیان دیگر هدف قرار بگیره، پیش از به هدف رسیدن انفجار کرده و از بین رفته است. غلام داود ترخیل افزود که در این حمله ها 10 نفر سهم گرفته بود، انتحاری ها البته که در نتیجه انفجار متربام 3 نفر از بین رفته و 7 نفر دیگر که پر از مواد انفجاریه و اسلحه بود داخل این مرکز شده بود که 9 ساعت مقاومت کرد و که در نتیجه 9 ساعت یعنی 7 نفر
آیا درگیری هنوز ادامه داره یا ای که تمام شد؟
درگیری ساعت صبح 6 امروز شروع شده بود و ساعت بعد از ظهر 3 پایان
یافت. در ساعت 3 بعد از ظهر، درست است؟
درست است.
تا ولی کسی مسئولیتی رویداد به عهده گرفته؟
طبعاً مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته. منتها قماندان ولایت امنیه خوست گفت که این حمله طالبان یا مخصوصا شبکه حقانی در این دست داره.
در اثر انفجار یک ماین حوالی 1:20 دقیقه بعد از ظهر در شهر کابل، 3 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شده. در این مورد گفت و شنود داشتم با همکار ما آقای عاشق الله رحیمزوی که در کابل در صحنه حضور داشت.
حادثه تقریبا ساعت 1:25 به وقت کابل در مربوطات حوزه 10 دقیقا اگر بگویم همین سرک میدانوی نزدیک بلاک های شهرک آریا گفته میشه، پشت سر ازی یک سرک است که قلعه چمن و چهارخاله وزیرآباد گفته میشه، در اینجا رخ داد. امی ارقامی را که شما گفتین از طریق وزارت امور داخله هم تایید شده، اما بعدن که من خودم شخصا به ساحه رفتم و معلومات گرفتم، مردم گفتن که از این تلفات امکان داره بیشتر باشه، به خاطر که بعضی از مردمایی که جراحت برداشته بودن به مختلف شفاخانه مختلف شهر کابل انتقال داده شده و بسیاریش از طرف اشخاص خود منطقه انتقال داده شده و نمیتونن تایید بکنن که چقدر مردم جراحت برداشته و چقدر جان باختن.
آیا ببخشید، آیا میخواستم بپرسم که این انفجار در یک موتر جاسازی شده بود مواد منفجره؟
مواد منفجره بود. ما اما موتر خودم شخصا دیدم، یک موتر کرولا است و مواد انفجاری نبود، اما ماین مغناطیسی بود که با یک موتر وصل داده شده بود و موتر در ساحه مسکونی که در این منطقه اصلا نیم کدام منطقه نظامی است و نه هم اینجا مردمای به حساب خارجی ها زندگی میکنه، یک منطقه کاملا مردمای منطقه هستن که زندگی میکنن، مردمای عادی هستن، مردمای ملکی هستن، در اطرافش مردمای هستن که دکانداری میکنن، نجاری میکنن و همچنان مراکز تعلیمی است و یک سرک هست که وصل میکنه امی میدانوی را سرک میدانوی را با وزیر اکبر خان.
بله، با تعقیب این حادثه آیا در رسانه ها در کابل پخش شد که کسی یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته؟
اصلا تا امی وقتی که ما شما صحبت میکنیم هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته، اما از نوعیت حادثه و منطقی که حادثه رخ داده، از این تقریبا یک دو روز پیش هم یک حادثه صورت گرفته بود در منطقه دشت برچی در غرب کابل، کنج هم یک مرکز تعلیمی را هدف قرار داده بودم و این منطقه هم تقریبا مشابه همون منطقه است. گفتم دیگه شاید امکان داشته باشه که از این نوعیت حادثه و منطقه که رخ داده هدفشان و هدف این حمله شاید هم اهل تشیع افغانستان باشه که چندین بار بالایشان حمله صورت گرفته.
آیا از معلومات هست که از زخمی هایی که به شفاخانه های مختلف رقم که شما گفتین انتقال داده شدن حالتشان وخیم است یا در جراحات سطحی برداشتن؟
تصادفاً در یک شفاخانه بودم که نزدیک همین محل حادثه بود و چندین نفری را که مجروح شده بودن خودم شخصا دیدم، وضعیتشان واقعا بسیار وخیم بود. اما یک چیزی خوبتر هم میتونیم که بگیم که مردمای دمو شفاخانه از مختلف اقوام دمو ثانیه جمع شده بودن و حاضر بودن که خونشان هدیه بکنن برای مردمایی که در این حادثه جراحت برداشته بودن. اما چون این منطقه گفتم که بسیار منطقی رفت آمد مردم بسیار زیاد است و انفجار هم بسیار نزدیک به مردم صورت گرفته بود،
بله،
بعضشان وضعیتشان واقعا قابل تشویش بود و جراحت هم که برداشته بودن واقعا میتونست آدم بگه که یک بسیار جدی بود و وضعیتشان هم جدی بود.
آقای رحیم‌زاده بی‌نهایت تشکر از گزارش شما.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 95 واقعه مثبت جدید کرونا و 5 مورد فوتی برخاسته از این بیماری در کشور ثبت شده که شمار مجموعی مبتلایان کرونا از مرز 41,000 نفر عبور کرده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان برای سه‌شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 95 واقعه مثبت جدید کووید 19 و 5 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 4 ساعت گذشته از آزمایش 489 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 95 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقات مثبت را بر 41,032 رسانیده، همچنین 67 مورد بهبود یافته و 5 مورد فوتی داشته.
بر اساس معلومات وزارت صحت این واقعات مثبت کرونا در 14 ولایت به ثبت رسیدند. همچنان در همین 24 ساعت گذشته 2 نفر در ولایت قندوز، 3 نفر در کابل، بلخ و ننګرهار جان باختند که با این رقم جدید شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور به 1523 تن رسیده است. به موجب معلومات وزارت صحت شمار شفایاب شدگان بیماری کرونا با گذشت هر روز رو به افزایش است و تا کنون 34,217 تن صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. اما آگاهان مسائل صحت و بهداشت بر ضرورت انجام تحقیقات پیرامون دور نخست ویروس کرونا در کشور تاکید دارند تا در روشنی یافته های معقول از تجارب دور نخست کرونا در برنامه های بعدی که برای موج دوم طرح می شود از آن استفاده شود. دکتر نصر نوریاخیل رئیس شورای عالی طبی افغانستان گفت که در اکثر کشورها بعد از سپر شدن مرحله اول کرونا تحقیقات انجام دادند و باید در افغانستان هم صورت بگیرد.
در تمام دنیا موج اول کرونا وقتی که تیر شد، دکترایشان، کسایی که تحقیق میکردند، استادای پوانتونا تحقیقاتی کردند که در مملکتشان چی خوب گذشت، چی بد گذشت، چی چیزایی را ما باید بیاموزیم از موج اول که به موج دوم آماده شویم. در افغانستان خوشبختانه کرونا بسیار خوب سیر کرد و ولی حال باید ما ایره بفهمیم که چرا خوب سیر کرد. ما به موج دوم چی پلان هایی را باید داشته باشیم؟ اسباب مختلف است که در فکر هر کدام ما میگرده.
رئیس شورای عالی طبی افغانستان میگوید چون بحث کرونا یک بحث اضطراری است و در مورد اکمالات و تدارکات باید توجه جدی شود. به قول خانم موریاخیل در برخی موارد زیاد به منابع هم ضرورت نمی باشد و فقط به تصامیم نیاز است و بس. ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعداً با سرعت به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی مبدل گشته از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس آمار دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز تا صبح امروز سه‌شنبه 27 اکتبر بیش از 43,539,000 نفر به بیماری کووید-19 در جهان مبتلا شدند و بیش از 1,160,000 نفر دیگر پس از ابتلا به کووید-19 جان باختند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک تن از فعالان حقوق زنان افغان در اروپا میگه که هیچ کس نمیتونه اراده استخبارات منطقه را بر مردم افغانستان و بخصوص زنان تحمیل کنه. شفیق رزمنده رئیس بنیاد همایش زنان افغانستان در اروپا در مصاحبه با نجیب خلیل گفت که در زمان حاکمیت طالبان افغانستان به زندان برای زنان مبدل شده بود و او دوران نباید دوباره تکرار شود. توجه کنین به این گفته شنود.
اخیراً گرده همایی یا کنفرانس در هلند دایر شد که شما یکی از اعضای برجسته بودین که در اوج سخنرانی کردین. لطفا یک مختصرا در مورد از این کنفرانس برای ما معلومات بدین که روی چی هدف بود؟
چند قبل ما اجماع زنان را بنا به دعوت اتحاد زنان مبارز افغانستان در هلند تدویر کردیم. تدویر شد که من که از شرکت کننده بودم و با یک تعداد از اعضای هیئت مدیره همایش اروپای زنان افغانستان در کاری اجماع حضور به هم رسانیدیم و در رابطه با موقف ما و تدابیر ما برای حفظ و دفاع از سامردهای ما تبادل نظر کردیم.
در قسمت حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغانستان شما اشاره کردین. البته حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی متعهد هستند که باید حفظ شود حقوق و دستاوردهای زنان. خود زنان افغان در این حالت چی میتونن بکنن؟ اونا نقششان چی است؟ چی میتونه باشه؟ چی کنن ای وقت؟
دولت نظام به حیث مدیر جامعه مکلف است که از حقوق شهروندا بر تامین و تامین حقوق شهروندا من جمله زنا که اونا هم شهروند تامل حقوق جامعه هستن تدابیر خود داشته باشه و دفاع از حقوق شهروندی زنا را در آجنده بزرگ ملی مطرح بکنند. این وظیفه دولت است که متاسفانه در دولت‌های اخیر در زمینه هم لنگیدن از یک طرف. از طرف دیگر ما به یقین هستم که زنا به حیث یک نیروی بالقوه به حیث یک ظرفیت بزرگ نصف جامعه خودشون به حیث یک فاکتور آگاه و یک فشار مدنی به حیث یک نیروی فشار مدنی میتونن در تحقق حقوق خود در بهبود وضعیت خود در حضور فعالانه و مشارکت وسیع خود در جامعه نقش وسیع فعال داشته باشند. خب یقین بر عزیز مسئله بسترسازی های لازم باید از جانب دولت از جانب نظام حاکم صورت بگیره، ولی در هر صورت تشکل زنها انسجام فکری حرکت واحدشان حرکت جنبش مستقل زنها در دفاع از حقوق حقیقی خود زنها یک نیروی بالقوه و یک نیروی قوی و یک فاکتور آگاه محصر میتونه باشه.
شما رئیس همایش اروپایی زنهای افغانستان هستیم. با اکثریت زنهای افغانستان که صحبت میکنم اینا نگرانی دارن که مبادا اینمی حقوق و دستاوردهای زنها قربانی معاملات سیاسی شود. آیا این نگرانی پیش شما و زنهایی که در افغان زنهای افغانه که در اروپا هستن موجود است؟
دقیقاً. ما متاسفانه همه دوره حاکمیت امارت طالبانی را تجربه کردیم. ما در داخل افغانستان بودم همراه با دیگر جنسای خود. عملا افغانستان جغرافیای کشور ما به زندان وسیع و بزرگ بر زنای افغانستان تبدیل شده بود. ما یک اپارتاید و بهتر بگویم جنوسید جنسی را تجربه کردیم. زنا از کوچکترین حق انسانی خود محروم شده بودند. نه تنها به حاشیه رانده شدند، بلکه کاملا از حضور در اجتماع، از مشارکت در اجتماع به حیث شهروندا، به حیث اتبای کشور حذف شده بودند. به او خاطر ما او دوران یک دوران عمق یک تراژدی می دانیم، تراژدی تاریخ معاصر کشور ما. ما هیچ بدیل دیگر نداریم به جز ازی که در یک صف واحد به حیث یک حصار قوی و غیر قابل عبور متشکل شویم و یک فشار بزرگ مدنی را، یک جنبش مقاومت مدنی را تشکیل بتیم تا ما به حالت قبلی برگردانده نشیم.
طالبان میگن که دستاوردهای زنای هر چی که از حقوقشان باید به اساس ارزش‌های اسلامی باشد. آیا دستاوردهای زنای افغانستان به اساس ارزش‌های اسلامی است؟
در این رابطه خب یک بحث بسیار بزرگ است و ما حاضر هستیم در این بحث پای بحث بشینیم. زنای افغانستان دیگه از حقوق شرعی و مدنی خود آگاه هستند. حال کسی نمیتونه ارادی سازمان‌های جاسوسی منطقه و ارادی خارجی ها و دیگرها را به نام شریعت بالای ما تحمیل بکنه. منتها مشکل ما در این است که تفسیر و تعبیر را که طالبا از حقوق شرعی زنا دارن یک تفسیر بسیار خاص و خیلی مخصوص به خودشان است که بسیار مطابقت با اسلام نداره. ما همه الحمدلله مسلمان هستیم، کشور اسلامی و در قوانین اسلامی جاری است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مذاکرات در مورد قلمرو بحری با میانجیگری ایالات متحده بین لبنان و اسرائیل پس از مراسم افتتاح اخیر به طور جدی از روز چهارشنبه آغاز میشه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنویم.
ناظران در مورد اجلاسی که در مقر نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد در شهر نقورا در جنوب لبنان برگزار شد، امیدوارند که این گفتگوها پای مورد مناقشه را که لبنان و اسرائیل ادعا می کنند بخشی از منطقه انحصاری اقتصادیشان است مشخص سازد. مذاکره کنندگان از هر جانب در یک میز می نشینند، اما از طریق نمایندگان سازمان ملل و ایالات متحده با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و تفاهم می نمایند. برخی از تحلیلگران میگن گفتگوهای موفقیت‌آمیز میتواند منجر به کشف نفت و گاز در جهت احیای اقتصاد ویران شده لبنان شود. با این وجود لبنان در بدترین بحران مالی تاریخ معاصر گیر مانده است. البته انفجار ویرانگر بندر بیروت در ماه آگوست منجر به میلیاردها دلار خسارت به آن کشور شد. کارشناسان انرژی و تحلیلگران دیگر مانند دانیا کولت خطیب از مؤسسه ایسان فرس دانشگاه آمریکایی بیروت میگویند حتی اگر مقادیر تجارتی گاز یا نفت کشف شود ممکن است سالها طول بکشد تا لبنان از آن از لحاظ اقتصادی بهره مند شود.
وقتی مرزبندی کنید، استخراج کنید، این در یک شب اتفاق نمی‌افتد، سالها طول می‌کشد. آیا تا آن زمان یا تا 10 سال دیگر گاز قابل استفاده خواهد بود؟ آن آرزو میکنم که اگر ما بتوانیم مرزبندی کنیم پس میتوانیم معامله کنیم. این برای مصرف عام است. ما یک کشور تولید کننده گاز هستیم. فکر نمیکنم بلافاصله و به طور فوری پول به کشور برسد.
محمد حاجی علی از مرکز مطالعات شرق میانه موسوم به مالکم اچکار کارنیکی در گفتگو با عرب نیوز گفت مذاکره با اسرائیل نتایج سیاسی و امنیتی مهمی دارد، زیرا منجر به کاهش تنش‌های فعلی خواهد شد. برخی از تحلیلگران از جمله خطیب به صدای آمریکا میگویند که اگر گفتگوهای مرز بحری منجر به حل و فصل مرزهای زمینی شود، این مذاکرات ممکن است توجیه حزب الله که مورد حمایت ایران است را برای نگه داشتن سلاحش تضعیف کند.
ما هنوز روی زمین های با هم اختلاف داریم. اسرائیل ها هنوز در مزارع شیبا در جنوب قرار دارند. اما تا زمانی که اسرائیل در شیبا باشد، حزب الله همیشه ادعا می کند که لبنان تحت اشغال است و این توجیه به مسابقه اسلحه آن است. وقتی اسرائیل از شیبا خارج می شود، حزب الله هیچ بهانه برای نگه داشتن اسلحه ندارد.
حزب الله هم یک گروه شبه نظامی شیعه است که چندین جنگ علیه اسرائیل انجام داده است و هم یک قدرت مسلط در سیاست لبنان با کرسی‌های پارلمانی است. این گروه استدلال می‌کند که مذاکرات مرتبط و تجارت بحری نه منتج به عادی‌سازی روابط و نه سازش با اسرائیل خواهد شد.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.